بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اگرچه از گذشته هم از دور هم از نزدیک منطقه کرمانشاه و مردم کرمانشاه رو تا حدود زیادی می شناختم، اما در این دو سه روز کوتاهی که خداوند توفیق داد با شما مردم عزیز در بخش‌های مختلف ملاقات کردم و مطالعه کردم و رفتارها رو دیدم، ارادتم به کرمانشاه و کرمانشاهی بیشتر شد. خدا رو سپاسگزاریم که توفیق خود و هدایت خود را شامل این مردم با صفا، مؤمن، صادق، دارای مروت و فتوت و جوانمردی کرده و به حمدالله نسل جوان و روبه رشد این منطقه و این استان همون خصوصیات مثبت و برجسته و ممتازی را که گذشتگان آنها از خلقیات اجتماعی برای آنها به ارث گذاشتند به حمدالله حائز شده و مهمتر این که فکر انقلاب، جریان انقلاب، روحیه انقلابی، منطق انقلاب و سخن انقلاب در این استان زنده است. برنامه های امروز هم برنامه های خوبی بود از برنامه ریزان محترم این جلسه هم تشکر میکنیم، هم سرود دست جمعیشون هم ورزش باستانیشون و از جوانهایی که میل به ورزش دارن، آمادگی ورزش دارن، به جد میخواهیم که این احساس توانایی را در خودشون جدی کنن. مجموعه نسل حاضر ما در کنار پیشرفت‌های معنوی، پیشرفت‌های فکری، چیزهایی که انقلاب به ما هدیه داده هست، من اجمالاً عرض خواهم کرد، آمادگی‌های جسمانی خودشون را تأمین کنن، سلامت جسمی و توانایی جسمانی برای مردانی که اهل معنا، اهل معنویت، اهل فکر، اهل اهداف والا هستند چیز لازمی است و بسیار مفید و کمککار آنهاست. امروز در این جلسه مسئله و بحث بر سر سپاه و بسیج است. سپاه به عنوان یک نهاد، یک شاخه برآمده برومندی از ریشه این انقلاب و این نظام، و بسیج هم به عنوان یک حادثه بدیع و بی‌نظیر در مجموعه حوادث انقلاب مورد توجه باید قرار بگیرد. یکی از چیزهایی که در هر حرکت عمومی، در هر نهضت لازم است این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان هم بایستی واژه سازی بشود، هم بایستی نهاد سازی بشود. وقتی یک فکر جدید مثل فکر حکومت اسلامی و نظام اسلامی و بیداری اسلامی وقتی مطرح می شود، مفاهیم جدیدی را در جامعه القا می کند، باید واژه های متناسب خودش رو این حرکت و این نهضت دارا باشد. اگر از واژه های بیگانه وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد موند. ما مردم سالاری را قبول داریم، آزادی را هم قبول داریم، اما لیبرال دموکراسی را قبول نداریم. با اینکه معنای لغوی لیبرال دموکراسی همین آزادی و همین مردم سالاری است، اما این واژه لیبرال دموکراسی در اصطلاح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عالم با یک مفاهیمی همراهه که ما از اون مفاهیم بیزاریم. نمیخواهیم اون اسم را بگذاریم بر روی مفهوم پاکیزه و سالم و صالح و خالص خودمون. لذا ما برای نظام مطلوب خودمون اسم جدید میگذاریم، میگیم مردم سالاری اسلامی یا جمهوری اسلامی، نام جدید انتخاب میکنیم. یا برای تقسیم درست ثروت و استفاده همگان از ثروت‌های عمومی که یکی از اهداف والا و اساسی اسلام هست، از واژه سوسیالیسم استفاده نمی‌کنیم، با اینکه سوسیالیسم هم از لحاظ معنای لغوی ناظر به همین معناست، لکن با یک مفاهیم دیگری همراه است که ما از اون مفاهیم بیزاریم، با یک واقعیت‌هایی در تاریخ و در جامعه همراه شده که ما اونا را قبول نداریم. لذا ما به جای استعمالات و اصطلاحاتی که معروف بود بین چپروا و مارکسیستا و اینها، اصطلاح استکبار را، اصطلاح استضعاف را، اصطلاح مردمی بودن را، اینها رو مطرح کردیم، آوردیم. ما آوردیم یعنی انقلاب آوردن، که اشخاص خاصی در این زمینه تأثیر حتمی و قاطعی داشته باشند. همینطور نهادسازی، وقتی یک انقلاب، یک حرکت تحقق پیدا می کند، بایستی دستگاه‌های مجری خود را، اون مجموعه هایی که اون هدف ها رو باید دنبال بکنن، باید این رو به وجود بیاورد. یکی از کارها این است که دستگاه های موجود جامعه رو متحول کند، یکی دیگر این است که دستگاه متناسب با خواست خود رو به وجود بیاره. هر دو سخته، هر دو جزء کارهای دشواره. انقلاب اسلامی هر دو رو انجام داد. فرض کنید در مقوله نظامی، ارتش که ساخته و پرداخته فرهنگ دیگری و نظام دیگری و کسان دیگری بود، ارتش تبدیل شد به یک ارتش انقلابی، به یک ارتش متدین و مؤمن. ساختهاش هم تغییر پیدا کرد، روشهاش هم تغییر پیدا کرد، شعارهاش هم تغییر پیدا کرد، تحول در او به وجود آمد. در کنار این، نهاد نوپا و تازه ای از خود انقلاب رویید و اون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که اگر این دومی نمی شد، اولی هم امکان پذیر نبود. اینها هنرهای انقلاب است که امام بزرگوار ما مظهر اعمال این هنرها و فهم دقیق از نیاز جامعه و نیاز آینده بود، و این رو امام با قدرت، با قاطعیت، با پیگیری انجام داد. این حرکت عظیم بسیج، این اقدامی که امام کرد در سازماندهی بسیج، مطالبه سازماندهی بسیج رو امام کرد، ارتش 20 میلیونی رو امام مطرح کرد، این یکی از همون کارهای معجزه‌آسای انقلاب بود که امام انجام داد. من اون روز عرض کردم وقتی یک نظامی، یک کشوری، یک ملتی با این آرمانهای والا در به ظاهر دست نیافتنی، مقابله با ظلم جهانی، مقابله با سلطه بین المللی قدرت ها، مقابله با نظام سلطه، مقابله با استضعاف و استکبار، هر دو، وقتی یک نظامی با این ایده ها میاد سر کار، طبعا دشمنان گردن کلفتی داره، دشمنان بزرگی داره، قدرت های بزرگی میان به میدان او برای مقابله با او، باید آمادگی های لازم را در خود به وجود بیاورد. یکی از ارکان این آمادگی ها همین مسئله بسیج بود. امام فرمودن اون کشوری که 20 میلیون با این مضمون، حالا عبارت ایشون این نیست، مضمون اینه 20 میلیون انسان آماده مبارزه با سلاح وقتی تو یک جامعه باشد، هیچ قدرتی در دنیا طمع نمی‌ورزه، می‌فهمه هزینه تهاجم به این مجموعه هزینه زیادی است. ارتش 20 میلیونی رو امام مطرح کردن. البته 20 میلیون در مقایسه با جمعیت اون روز کشور که حدود 40 میلیون بود. بعد ما عرض کردیم ارتش 10 میلیونی، واقع قضیه هم همینه. این معناش این نیست که همه جامعه نظامی میشوند، همه تفنگ دست میگیرند. معناش این است که همه آماده دفاع میشوند، آماده مبارزند. ملتی که همه آماده مبارزند، این ملت شکست دیگه نخواهد خورد. هر توطئه ای در مقابل ملت این چنینی با این سطح از آمادگی نقش بر آب خواهد شد. یک چنین ابتکاری رو امام کرد. لذا در آذر 58 بسیج رو امام اعلان کردن، تشکیل دادن. تا آخر عمر هم امام نسبت به بسیج همین نگاه اهتمام ورزانه رو داشتن. بسیج مدرسه عشق است، مکتب شهیدان، شهیدان شاهد است. اینا تعبیرات امامه. مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، بسیج لشکر مخلص خداست. اینا تعبیرات امام بزرگواره. این نشانه درست شناختن نیاز این کشور و این ملت و این نظام است در حال و آینده. این یک چیزی است که همیشه بهش احتیاج هست. 50 سال دیگه هم همین نیازه. البته بسیجی که در سال 58 تشکیل شد نیازهای اون روز را تأمین می‌کرد، یک نیاز بود. امروز بسیج نوع نیازهای دیگری رو برآورده می‌کنه. مسائلی که امروز مطرحه اون روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه علم، در زمینه ابتکار، در زمینه نوآوری پیشرو است. اینم هنر امام بود. امام در همین نوشته‌ای که در آذر 67، یعنی آخر عمرشون، 10 سال تقریبا بعد از اون نوشته اول مرقوم کردن، از دانشجو و طلاب میخواهند که بسیج تشکیل بدن، بسیج دانشجو و بسیج طلبه. ایمال آخر عمر امامه. این نشان دهنده این است که نیازی که کشور دارد به روحیه بسیجی، این مربوط میشود به همه زمینه ها از جمله زمینه‌هایی که در قلمرو به حوزه‌های علمیه است و زمینه‌هایی که در قلمرو به دانشگاه هاست. امروز در حوزه علمیه هم فضلای بسیجی ما، علمای بزرگ بسیجی ما حضور دارن، افتخارم میکنن. امام هم افتخار میکرد. امام میگفت من افتخارم اینه یه بسیجیم. امام با اون عظمت در دانشگاه هم همینجوره. در دانشگاه هم بسیج دانشجو، بسیج استاد یک پدیده پیشرونده و پیشرو محسوب میشود. در همه زمینه ها امروز ما مسائلی داریم که اون روز نداشتیم. اون روز این پیشرفتای علمی نبود. ما اول انقلاب هم و غم نظام و بسیج و سپاه و همه مسئولین کشور و انقلاب این بود که این موجودیت جدید رو حفظ کنند، این نهالی که تازه از سرزمین این مملکت رویده بود اینو نگذارن از بین بره، برکنده بشه. هم و غم این بود. در همین غرب کشور، در منطقه جنوب شرقی کشور، در منطقه شمال شرقی کشور، در مناطق گوناگون، در منطقه جنوب غربی کشور حوادثی رو مستکبرین، دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام، دشمنان ایران به راه انداخته بودن. اون روز جوانان مؤمن و دلباخته با روحیه خودجوش بسیجی می افتادن تو میدان، جان خودشون رو فدا می کردن. که من مثالهای کرمانشاهش رو هم دیروز در دیدار با خانواده های شهدا بعضی رو اشاره کردم، هم در صحبت پریروز، که از همین کرمانشاه یک ماه بعد از انقلاب انسان می دید این حرکت های خودجوش مردمی، این جوان ها دارن حرکت می کنن. بسیج اینه. بسیج حرکت برخواسته از ایمان، از عشق، از اعتماد به نفس و توأم با ابتکاره. در همه زمینه ها باید ابتکار کرد. من حالا نگاه می کردم به همین ورزش باستانی، به قول قدیمی ها این نیمگودی که اینا اجرا کردن پر از ابتکار بود. خب ما دیدیم گودهای ورزش باستانی رو در دوران جوانی مکرر همه جا همه جور. یه روش ثابت و مستقری داشت، همه جا همون تکرار میشد، همیشه هم همون تکرار میشد. البته بعدم نبود، خوب بود. این همه نوآوری توش نبود. اینا من میبینم این جوونا همون پایه های ورزشی قدیمی رو گرفتن، این رو با انواع و اقسام ابتکارها و زیبایی ها و ظرافت ها مذهبش کردن، خراطی کردن، نقاشی کردن، یه چیز زیبایی از آب در آوردن. این ابتکار حالا این در زمینه ورزش باستانی است. در همه زمینه ها این ممکنه. در ابتکار در نوع فرماندهی، ابتکار در نوع جنگیدن، ابتکار در نوع جنگ افزار، ابتکار در نوع سازماندهی، این مال محدوده نیروهای مسلح. بعد بریم بیرون نیروهای مسلح، ابتکار در نوع دیپلماسی. عرصه عظیم دیپلماسی که با انواع شیطنت‌ها همراهه. عرصه دیپلماسی عرصه شیطنته. میبینید دیگه این کارهایی که میکنن. البته خدا رو شکر که دشمنان ما رو از کسانی قرار داده که نمیفهمن چه کار باید بکنن، هی اقدام میکنن، هی غلط میکنن، اشتباه میکنن، هی باشون تو چاله میره، عبرت هم نمیگیرن، دوباره همون رو تکرار میکنن. بس همین حرفایی که در تبلیغاتشون، در اظهاراتشون دارن انجام میدن و میبینیم، شاهدیم. عرصه دیپلماسی چنین عرصه است. هوشمندی لازمه، ابتکار عمل لازمه، نوع برخورد مبتکرانه لازمه. ناشی از همین روحیه، از روحیه انقلابی است که ما تعبیر میکنیم از او به روحیه بسیجی، روحیه جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتماد به نفس، در زمینه اقتصاد همینجور، در زمینه فعالیت‌های تولیدی همینجور، در زمینه پیشرفت علمی و تحقیقی همینجور. یعنی منطقه‌ای که ما نام بسیج رو بر اون اطلاق می‌کنیم و روحیه بسیجی رو در اون گسترش می‌دیم، یه منطقه محدود نیست، فقط منطقه نظامی نیست. همه بخش‌های کشور دارای روحیه بسیجی می‌توانند باشند. علم آموزی بسیجی، ثروت آموزی بسیجی، دیپلماسی بسیجی، سیاست ورزی بسیجی، مدیریت بسیجی، سازماندهی بسیجی، اینا همش مفهوم بسیج شامل حال همه این زمینه ها می شود. معناش هم عبارت است از نوآوری و ابتکار، اخلاص. این پایه اصلی کار بسیجی اخلاصه. گمنام از جمله تعبیرات امام همینه. بزرگان گمنام، حالا من همین مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، یعنی دنبال نام نبودن، دنبال نام و نشان نبودن. گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. برای خدا کار کردن، که این ناشیز از روحیه اعتماد به خدا. می دانیم که پیش خدای متعال ضایع نمیشه. چطور شما در خلوت عبادت می کنید، به خدا حرف می زنید، کسی هم نمی فهمه، خاطرتون جمعه که خدا داره می بینه، این عبادت رو محسوب می کنه. کرام الکاتبین الهی نمیگذارن این عبادت شما مثل عملی که انجام نشده بمونه، نه، تحقق پیدا کرده، اینو یادداشت میکنن. وقت من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، همین رو میبینید. این همین در فعالیت های اجتماعی است. یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی رو میگیرید برای خدا، هیچ کس هم نمیفهمه. پیش هیچ کس هم تفاخر نمی کنید برای این تصمیم. این رو خدای متعال می فهمه، می دانه، می نویسه. اعتماد دارید به خدای متعال، حسن ظن دارید به خدای متعال. حالا گیرم نفهمیدن دیگران، مگر دیگران چقدر به ما مزد می دن؟ در مقابل مزد الهی چیه مگر این مزدهای دنیوی؟ بسیجی اینجوری فکر میکنه ها، لذا اخلاص به خرج میده، اخلاص به خرج میده، مخلصا لله کار را انجام میدهد. این یکی از خصوصیاته. اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خود محوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت. روحیه بسیجی اینه. در مدیریت های کشور، در نظام عمومی کشور و سازماندهی عمومی کشور، در فعالیت های گوناگون، در فعالیت های مرسوم دولتی، در فعالیت های شخصی، همه جا روحیه بسیجی میتوانه خودش رو نشان بده. البته یک امتیاز وجود دارد برای بخش نظامی، آمادگی های دفاعی. یعنی وقتی ما میگیم همه جا بسیج هست، معناش این نیست که از بسیج 20 میلیونی که امام گفت یا 10 میلیونی بعد از امام غفلت بکنیم. نه نه، او لازمه. آمادگی دفاعی یه چیزیست که یک کشور با این خصوصیاتی که آرزوها و آمال و بلند نگاه‌های بلند نظرانه‌ای که ملت ما داره، آمادگی دفاعی لازمه، همیشه باید وجود داشته باشد، همراه با ابتکار، همراه با نوآوری. لذاست که از سازماندهی های بسیج ما کاملا حمایت میکنیم. عمق فکر و بصیرت هم در این سازماندهی ها باید مورد ملاحظه قرار بگیرد، یعنی جوانان عزیز ما بدانند آگاهانه حرکت کنند، بدانند دنبال چی هستند. امروز یک ملتی پیدا شده است در بین مجموعه این حرکاتی که در اطراف جهان وجود دارد، این آمیختگی حق و باطل، این تسلط و هیمنه ظالمانه و شیطانی انسانهای شیطان صفت بر زندگی دیگران، در این فضای کذایی که فضای استکبار است، همون فضای نظام سلطه است که ما تکرار کردیم بارها، یه ملتی پیدا شده حرف حق میزند، دنبال حق است، دنبال حقوق انسان هاست، دنبال استقرار عدالت است. این ملت، ملت عزیز ایرانه، به برکت اسلام، به برکت انقلاب. پای این حرف ملت ایران ایستاده است. به خاطر ایستادگی ملت ایران، این فکر به تدریج جای خود رو در این منطقه باز کرده، بلکه در جهان باز کرده. حالا ما در این منطقه شو داریم میبینیم. این یک حقیقتی است. بدیهی است که شیطان‌های عالم دست که بر نمی‌دارن. تا وقتی از پا نیفتن که دست بر نمی‌دارن. حکومت منحرف و کج و غلط شوروی تا وقتی بود مثل همین نظام لیبرال سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی با اسلام و جمهوری اسلامی مخالف بودن دیگه. میدونید اینا در 100 تا مسئله با هم مخالف بودن، اما در چند مسئله با هم دیگه توافق داشتن. یکی از اون مسائل و در رأس آنها مبارزه با قیام اسلام و پیشرفت اسلام و نظام جمهوری اسلامی بود. ولی خب نظام نابود شد، اون نظام شوروی، نظام منحرف شیطانی شوروی نابود شد. این یکی هم نابود خواهد شد. هستن زور خودشون رو میزنن، همه همت خودشون رو به میدان میآورن برای مقابله با نظام اسلام. البته بیفایده است بلا شک. اگر این طرف ایستادگی داشته باشد، صبر داشته باشد، امید را در دل خود از دست ندهد و دنبال بکنه، قطعا پیروزی با این طرفه. این یکی از سنت‌های الهی است. خدای متعال صادق است، اصدق القائلین است. ولی ینصرن الله من ینصره، ان تنصر الله ینصركم. اگر یک جبهه حق را دارد تعقیب میکند، دنبال میکند، جبهه مقابل او به دنبال باطل است. یه وقت از این جبهه حق میترسن، خب بله معلومه که شکست میخورن، حق نه اما شکست میخورن. یه وقت از بی صبری نشون میدن، البته شکست میخوره. یه وقت حرف حق دارن اما به لوازمش عمل نمی کنن، دنبال دنیا و مادیت و عشرت هم، البته شکست میخورن. هیچ وعده خدای متعال نداده است، چک سفیدی نداده است که شما چون بر حقید حتما پیروز خواهید شد. نه، شما پیروز خواهید شد چون بر حقید و چون ایستادگی میکنید. اگر بایستید پیروز خواهید شد. ولی تا اون پیروزی نهایی، تا فرا رسیدن اون پیروزی نهایی، مبارزه، درگیری، چالش ادامه داره. در دل نظام اسلامی باید یک نیروی دفاعی قادر، بیدار، مستحکم، آماده به کاری همیشه وجود داشته باشه. این همون روحیه بسیجی است. ارتش هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، سپاه هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، یگانه‌های بسیج هم که با همین مبنا تشکیل شدن، اینا هم روحیه بسیجی میتوانند داشته باشن. دستگاه‌های دولتی هم میتوانند روحیه بسیجی داشته باشن، دستگاه‌های انتظامی هم میتوانند روحیه بسیجی داشته باشن، دستگاه دیپلماسی هم میتوانه روحیه بسیجی داشته باشه. اگر این شد، پیروزی حتمی و سریع خواهد شد. به بسیج با این چشم نگاه کنیم، به روحیه بسیجی با این چشم نگاه کنیم و این روحیه رو هرچه میتوانیم زنده بداریم. و از جمله اساسی ترین کارهایی که بر عهده بسیج است و در بافت درونی هویت بسیج دخالت داره، عبارت است از حمایت و دفاع از اصول مسلم اسلامی. اینم در بیانات امامه، اصول تغییرناپذیر اسلامی. اینجا یک نقش فرادوره‌ای پیدا می‌کند بسیج. نگاه می‌کنه بسیج، ببینه که این حرکت عمومی انقلاب و نظام از مسیر درست منحرف نشود، مراقبه که انحراف به وجود نیاد. هر جا انحرافی مشاهده شد، بسیج در مقابل اون می‌ایسته. این از جمله خصوصیاتی است که مربوط است به بسیج در مقابل انحراف. خط مستقیم به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی بدون هیچ گونه انعطاف و انحراف، اینه. از خصوصیات بسیج اینه که این دیگه نگاهی از بالاست، نگاهی فرادوره‌ای است، در واقع فرازمانی است. در بعضی از بخش ها ممکنه اشکالاتی پیش بیاد. حرکت عمومی باید حرکت مستقیمی باشد. این نگاه، نگاه بسیجی است. یکی از چیزایی هم که من لازمه عرض بکنم، بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش رو نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه یک ضابطه مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی‌ها همطور پا به زمین می‌کوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، می‌خواستن زودتر تهاجم کنن. اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی می‌کشوند به سمت میدان‌ها. خب فرمانده‌ها همه جا مصلحت نمی‌دونستن، نگه می‌داشتن، یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخش‌های مختلف جبهه‌های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزشه. ابدا انضباط خودش یک ارزشه. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن. نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه، نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنی یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن. خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشن. بی قانونی ارزش نیست. بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای اینکه حرکت‌های ابتکاری رو، حرکت‌های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستپاگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پاگیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت‌های کلان در بخش‌های مختلف باید به این چیزها توجه کنن. به هر حال این یه بخشی بود از نگاهی که ما به بسیج داریم. من به شما عرض بکنم آینده کشور آینده بسیار روشنی است. علی‌رغم همه اون چی که دشمنان ما هی خواستن و هی گفتن و بعضی حنجره‌های غرض‌ورز و زبان‌های آلوده به بدخواهی اونا رو تکرار کردن، تبلیغ کردن، یه عده‌ای هم ساده لوحانه باور کردن. علی‌رغم همه اینها حرکت انقلاب اسلامی یک حرکت موفقه. ما تجربه روی زمین ما اینو نشان میده. خیال بافی نمی کنیم، نمی خواهیم توهم سازی کنیم، خودمون رو خوشحال کنیم با توهمات خودمون، نه، واقعیات رو نگاه می کنیم، می بینیم نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در سایه این نظام در این 32 سال روز به روز پیشرفت کردن، اونم پیشرفت هایی بسیار برجسته تر از پیشرفت های متعارف و معمول ملت هایی که حالا بعض از ملت ها هستن مدیریت های خوبی دارن، کارهای خوبی میکنن. این حرکت ملت ایران موفقانه تر و کامیابانه تر بوده از اونچه که در دنیا وجود داره و متعارفه. در همه زمینه ها همین جوره، ما پیشرفت کردیم. بعضی از مشکلات در جامعه وجود داره، پیشرفت کردن معناش این نیست که مشکلات نیست، معناش این است که حرکت به سمت کامل شدن و بهتر شدنه و این وجود داره. در همه زمینه ها همینه، در زمینه سیاسی، در زمینه علمی، در زمینه های تجربه های مختلف در عرصه های گوناگون که میتوانه الهام بخش مدیرانی باشه که در قسمت های مختلف کشور یا در مدیریت های کلان کشور حضور دارن، میتوانه به اونها کمک بکنه. و از همه مهمتر پایبندی به ارزش ها، این پایبندی به این مبانی و ارزش هایی که انقلاب بر اساس اونها به وجود آمد، این خیلی چیز مهمی است. خیلی این پایبندی به اعتقاد من، با نگاه و تشخیص من، امروز بیشتر از گذشته است. ما اول انقلاب خب هیجان‌های جوان‌ها خیلی زیاد بود که ناشی از همون شعله انقلاب بود، اما عمق در همه جا وجود نداشت، عمق وجود نداشت. بنده اون روز هم با دانشجوها سر کار داشتم، می‌رفتم دانشگاه، هفته یه بار می‌رفتم دانشگاه، پاسخ به سوالات میدادم در تهران و هر جا دیگه هم که میرفتم، همین جور با سوالات دانشجوها و ذهن دانشجوها مواجه بودم. امروز خیلی نگاه ها عمیق‌تر، بنیانی‌تر، برخواسته از ژرف‌نگری بیشتر در مبانی است، امروز عمیقن. اون روز هیجان بود، حرکت بود، حرکت هم حرکت بسیار موفق و با ارزشی بود، فداکاری های فراوانی هم شد، اما امروز عمق بیشتره جوان امروز ما، در حالی که اون مایه های هیجانی هم امروز نیست، تبلیغات دشمن هم فراوانه. در این حال جوان امروز اینجوریه. حالا بعضیا از همه این مثبتات چشم میپوشن، نگاه میکنن به موارد آسیب یافته و ناهنجار، ناهنجاری ها رو فقط میبینن. این غلطه، ناهنجاری هست، باید نگاه کنیم ببینیم این ناهنجاری ها به سمت سلامت یافتن و عافیت یافتنه یا نه. اگر دیدیم به سمت سلامته، به سمت درست شدنه، به سمت فهمیدنه، بفهمیم که کار موفقیست، اونم تو این دنیا، دنیایی که وسایل تبلیغاتی از اطراف تهاجم کردن جوان ما، جوان مؤمن و سالم ما. این رو، این دیدگاه رو پایه‌ای قرار بدید برای حرکت خودتون. جوانهای عزیز، سعی کنید در محیط پیرامونی اثر بذارید، سعی کنید این تعمق رو بیشتر کنید، سعی کنید آگاهی‌های اسلامی عمیق را در حوزه کاری خودتون گسترش بدید. امروز خوشبختانه وسایلش هم فراهمه، همین نوشته های شهید مطهری و نوشته های فضلا و علمای برجسته‌ای که امروز در قم و تهران و جاهای دیگه دارن می نویسن، چیزهای خوبی، معارف خوبی، مطالب خوبی، معنویت هست، عقلانیت هست، دقت هست، آینده نگری درش هست. اینا رو، ذهن خودتون رو تبدیل کنید به این معارف، و این رو در محیط پیرامون خودتون گسترش بدید. البته یک روحی هم در اینجا وجود داره و او ارتباط با خداست. این ارتباط معنوی و شخصی خودتون با خداوند متعال رو هرچه میتوانید تقویت کنید. خیلی با ارزشه. این نگاه جوانانه شما یک سخن گفتن از روی دل با خدا، یک استغفار، یک تحلیل و تکبیر، یک استغاثه، تضرع پیش پروردگار عالم، از شما جوانها آثار خیلی زیادی رو بر جا میگذاره. اینو فراموش نکنید. و این جلساتی هم که دارید، جلسات معنویت و دعا و اینها، سعی کنید این جلسات رو همراه با معرفت، دعای کمیل همراه با شناخت مفاهیم دعای کمیل و معرفت دعای کمیل، دعای ندبه همینجور و بقیه کارهایی که انجام میگیره با معرفت از علمای محترم، خوب، صاحب فکر که خب به حمدالله هستن استفاده بشه. این حرکت حرکت موفقی است و ملت ایران به کمک همین روحیه های جوان و مؤمن و بسیجی و دارای ابتکار انشاءالله قله های اقتدار جهانی رو انشاءالله فتح خواهد کرد و به دست خواهد آورد. انشاءالله پرچم اسلام رو بر این قله ها خواهید کوبید، همچنانی که 30 سال پیش کسی خیال نمی کرد که شعار اسلام و قرآن و عرض کنم که ایمان به مبانی اسلامی در کشوری مثل تونس یا در کشوری مثل مصر بلند بشه. امروز این شعارها رو مشاهده می کنید. انشاءالله این روند رو به گسترشه. پروردگارا به محمد و آل محمد فضل و رحمت و کرامات خود را بر این دلهای پاک و روشن نازل بفرما. پروردگارا با محمد و آل محمد ما را در هر نقطه ای از کشور و در هر بخشی از بخشهای مجموعه این کشور قرار داریم موفق بدار که بتوانیم بر طبق رضای تو عمل کنیم. پروردگارا دشمنان این ملت را منکوب و سرکوب کن. پروردگارا وسائل عزت این ملت و شرف و افتخار دینی و اسلامی این ملت را روز به روز برای او فراهمتر بفرما. پروردگارا ارواح طیبه شهیدان عزیز ما را با پیغمبر و اولیاءش محشور بفرما. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار ما را با اولیاءش محشور کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.